أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدله بود که ممکن بود به اینها استدلال بشه بر مذهب جبر، اما از مذهب اشاعره که می گفتند فاعل فعل انسان خداست و اراده انسان هیچ نقشی در تحقق فعل او نداره، و یا مذهب کسانی که می گفتند ولو فعل انسان تابع اراده اوست، اما اراده او در اختیار خودش نیست، تابع سعادت یا شقاوت ذات او هست. عرض کردیم ادله لفظیه اینها برخی از آیات و روایات می تواند باشد که ممکن است ما آن را به سه قسم تقسیم کنیم. قسم اول که عمده دلیل اینها هست، آیات و روایاتی است که فعل مردم و اراده و مشیت آنها را تابع اراده و مشیت خدا قرار داده است، مثل این آیه شریفه که می‌فرماید و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، یا ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله، یا و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، که ما در جواب از این وجه عرض کردیم ولو به قرینه حکم بدیهی عقل و شرع بر اثبات اختیار برای انسان، معنای این آیات اینه که خداوند متعال اگر انسان را قادر مختار قرار نمیداد و یا مقدمات انجام فعل رو فراهم نمی کرد، انسان نمی توانست آن فعل را اراده کند و انجام بدهد. اما بعد از این که خداوند خواسته است که انسان فاعل مختار باشد و مقدمات فعل رو هم در اختیار او گذاشته است، اراده خود این انسان هست که به انجام اون کار منتهی می شود و اگر اراده نکند اون کار انجام نخواهد شد. پس آیه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله میشه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله ان تکونوا مختارین. یا ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله، نگو من کاری را فردا انجام میدهم مگر اینکه خدا بخواهد که من مختار بمانم و قدرت بر فعل و ترک داشته باشم و نیز مقدمات فعل فراهم بشه. خیلی از مواقع کار از اختیار انسان خارج هست، مقدمات آن در اختیار انسان نیست تا بتواند آن را انجام بدهد. و این که در حدیث قدسی هست که یبن آدم انا اولا به حسنات که من نفسک و انت اولا به سیئات که منی، که در کافی جلد یک صفحه 160 نقل شده، معناش اینه که خداوند متعال به انسان قدرت عنایت کرد و غرض این بود که در انجام کارهای نیک از این قدرت و اختیار خودش استفاده کنه و انسان را به طرف آن هدایت کرد. اگر انسان اختیار بکند کار نیک را چون به هدایت خداست و با قدرتی است که خدا به او اعطا کرده، پس خدا اولاست به اون کار نیک. و اگر اختیار کار زشت بکنه چون به سوء اختیارش بوده و بر خلاف هدف از اعطاء قدرت و اختیار بوده، بر خلاف هدایت الهیه بوده، انسان اولاست به اون کار زشت. ولذا مثل این حدیث قدسی دلالت بر مختار بودن انسان میکنه. ولذا فرموده انت اولا به سیئات که منی، کارهای زشت تو انتصابش به تو اولا هست. این راجع به قسم اول از آیات و روایات که افعال انسان و اراده انسان رو تابع اراده خدا دونسته. قسم دوم اخبار سعادت و شقاوت هست. در صحیح کنانی آمده است که الشقی و شقی فی بطن امه، امالی صدوق صفحه 488 و سائل الشیعه جلد 27 صفحه 84. گفته میشه که معنای این روایت این هست که کسی که شقی است ذاتاً شقی است، در اختیار او نیست. و یا در روایت دیگری هست که الناس معادن و که معادن الذهب و الفضه، این هم در کافی جلد 8 صفحه 177 آمده که گفته می شود معنایش این است که همونطور که در زمین معدن هایی است با انواع مختلف، معدن طلا هست، معدن نقره هست، و هیچ کدام در اختیارشون نیست که چه نوع معدنی باشن. معدن طلا چه بخواهد چه نخواهد معدن طلاست، ذاتش با معدن فضه فرق می کند. مردم هم مانند معادن ذهب و فضه هستند، ذاتشون با هم فرق میکنه. شقی ذاتن شقی، سعید ذاتن سعید هست. یا در صحیحه منصور ابن حازم از امام صادق علیه السلام آمده است ان الله خلق السعادت و الشقاء قبل ان یخلق خلقه فمن خلقه الله سعیدا لم یبغضه ابدا و ان عمل شرا ابغض عمله ولم یبغضه و ان کان شقیا لم یحبه ابدا و ان عمل صالحا. وَإِنْ عَمِلَ صَالِحًا أَحَبَّ عَمَلَهُ وَأَبْغَضَهُ لِمَا يَسِيرُ إِلَيْهِ فَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ شَيْئًا لَمْ يُبْغِضْهُ أَبَدًا وَإِذَا أَبْغَضَ اللَّهُ شَيْئًا لَمْ يُحِبَّهُ أَبَدًا. كافي جلد 1 صفحه 152. گفته میشه که مفاد این روایت هم این هست که خداوند انسانها را دو گونه آفریده، برخی را شقی آفریده، برخی را سعید آفریده. ممکن هست شقی کار نیک بکنه ولی آخرش منتهی به همون شقاوت خودش میشه و با همون عاقبت شر و شقاوت از دنیا میره. و انسانی که سعید آفریده شده ممکن هست کار بدی انجام بده ولی بالاخره راه سعادت رو در پیش میگیره، که این هم به معنای جبر خواهد بود. یا در روایت ابی بصیر هست که من نشسته بودم خدمت امام صادق علیه السلام، کسی سؤال کرد، گفت یا ابن رسول الله من این لحق الشقاء اهل المعصیه حتی حکم الله لهم فی علمه بالعذاب على عملهم. چطور گناهکاران دچار شقاء شدند، دچار شقاوت شدند؟ امام صادق علیه السلام فرمود حکم الله لا یقوم له احد من خلقه بحقه فلما حکم بذلک وهب لاهل محبته القوه على معرفته و وضع عنهم ثقل العمل به حقیقت ما هم اهله و وهب لأهل المعصیه القوة على معصیتهم لسبق علمه فیهم و منعهم اطاقة القبول منه فوافقوا ما سبق لهم فی علمه ولم یقدروا ان یأتوا حالا تنجیهم من عذابه لأن علمه اولى بحقيقة التصديق وهو معنى شاء ما شاء وهو سره. کافی جلد 1 صفحه 153. خلاصه این روایت اینه که تکالیف الهی رو هیچ کس نمیتونه حقش رو ادا کنه، ولی خداوند به افراد مطیع توانایی معرفت خودش رو اعطا کرد و سنگینی عمل به وظیفه رو از دوش اونها برداشت، ولیکن به افراد گناهکار توانایی گناه داد به خاطر اینکه از ابتدا میدانست که اینها گناهکارند و مانع شد که اینها بتوانند اطاعت کنند دستورات خدا را، و لذا اینها قادر نبودند که کاری کنند که از عذاب خدا نجات پیدا کنند. گفته میشه که این این جبر. یا در روایت علی ابن حنزله هست از امام صادق علیه السلام یسلک به سعید فی طریق الاشقیا حتی یقول الناس ما اشبهه بهم بل هو منهم ثم یتدارک السعاده و قد یسلک بالشقی طریق السعداء حتی یقول الناس ما اشبهه بهم بل هو منهم ثم یتدارک الشقاء. بعد فرمود ان من کتبه الله سعیدا و این لم یبق من الدنیا الا فواق و ناقتن ختم له بالسعاده. کافی جلد 1 صفحه 154. خب این هم گفته میشه که معناش اینه که انسانی که خدا او رو سعید خلق کرده بالاخره سعید هست، نمیتواند شقی باشد، کما این که کسی که خدا او رو شقی خلق کرده نمیتواند سعید باشد. و گفته میشه که معنای این روایات اینه که اراده اطاعت ناشی است از سعادت ذاتیه انسان سعید و اراده معصیت هم ناشی است از شقاوت ذاتیه انسان شقی. و این چیزی است که صاحب کفایه صریحا به آن ملتزم شد، که پر واضح است که نتیجه این مطلب چیزی جز جبر نیست. البته عرض کنم این جبر منحصرا جبر اشاعره نیست که اراده انسان در فعل هیچ نقشی نداشته باشد و فعل مباشرتا مخلوق خدا باشد در انسان. فقط گفتن که عادت الله جرت، عادت خدا بر این جاری شده که هر وقت انسان اراده کاری بکنه اون کار رو در مورد او ایجاد میکنه و خود او هیچ اختیاری نداره. ممکنه مثل صاحب کفایه کسی بگه نه، فعل معلول اراده انسانه، ولی اراده انسان در اختیار خودش نیست، ناشی از سعادت ذاتیه اوست اگر سعید باشه، یا ناشی از شقاوت ذاتیه اوست اگر شقی باشه، که باز عملاً انسان مسئولیتی در برابر کاری که انجام میده نخواهد داشت، چون منتهی میشه به امر خارج از اختیار. بعض این روایات قابل توجیه نیست، مثل روایت ابی بصیر که صریحا فرمود خداوند مانع شده است که گناهکاران اطاعت کنند دستور او را. و منعهم اطاعت القبول من فوافقوا ما سبق لهم فی علمه ولم یقدروا ان یأتوا حالا تنجیهم من عذابه. این صریح در جبر است و ما باید طرح کنیم این روایت را، چون مخالف عقل و کتاب و سنت هست. اگر گناهکار مجبور هست گناه بکند، پس چطور او را عقاب می کنیم؟ چطور در قرآن فرموده است که ما گناهکاران را عذاب می کنیم جزاءً به ما کانوا یعملون؟ یا فرموده است که انا من المجرمین منتقمون، ما انتقام کارهای ناصحیح و مجرمانه را از انسانهای مجرم میگیریم. کسی که به نحوی آفریده شده که نمیتواند گناه نکند، مجازات او چه معنایی داره؟ انتقام از او چه معنایی داره؟ اما صحیحه کنانی که مضمونش این بود که الشقیو من شقی فی بطن امه، اینها رو ما میبینیم در صحیحه ابن ابی عمر تفسیر کرده. در صحیحه ابن ابی عمر که در توحید صفحه 356 آمده، میگه که من از امام کاظم علیه السلام سوال کردم از معنای قول پیامبر الشقی من شقی فی بطن امه و السعید من سعد فی بطن امه. حضرت در جواب فرمود الشقی من علم الله و هو فی بطن امه انه سیعمل اعمال الاشقیاء و سعید من علم الله و هو فی بطن امه انه سیعمل اعمال السعداء. شقی بودن یک فرد طبق این صحیحه به ذات او بر نمی گردد، بلکه شقی کسی است که خداوند می‌داند که او بعد از اینکه به دنیا آمد اعمال اشقیاء را مرتکب میشه، و سعیدم اونی است که خدا می‌دونه که بعد از به دنیا آمدن اعمال سعدا را انجام میده. بعد ابن ابی عمر میگه که عرض کردم پس معنای این حدیث نبوی که اعملوا فکل میسر لما خلق له چی میشه؟ اعملوا فکل میسر لما خلق له هم از نظر ابن ابی عمر شبهه جبر داشته، چون فرموده برید عمل انجام بدهید، هر کس برای اون چه که به خاطر او آفریده شده موفق میشه. که انهو افراد مختلفن، یکی خلق شده برای اطاعت، یکی خلق شده برای معصیت، هر کس توان کاری رو داره که برای او خلق شده. حضرت فرمود که معنای این حدیث اینه: ان الله عز وجل خلق الجن والانس ليعبدوه ولم يخلقهم ليعصوه. اعملوا فكل ميسر لما خلق له یعنی خداوند خلق کرد مردم را برای اینکه مطیع او باشند، خلق نکرد اینها را برای اینکه عاصی باشند، ولذا بروید سراغ اطاعت که برای او آفریده شدید. ان الله عز وجل خلق الجن والانس ليعبدوه ولم يخلقهم ليعصوه و ذلك قول الله عز وجل و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فيسر كل لما خلق له فالويل لمن استحب العمى على الهدى. خدا خلق کرد انسانها را که مطیع او باشند، وای بر کسی که دوست دارد در این دنیا گمراه باشد و آن را بر هدایت ترجیح میده. این صحیحه ابن ابی عمر کاملا روشنه که دلالت میکنه که شقاوت یا سعادت از صفات ذاتیه انسان نیست، تابع افعال آینده انسانه که به این بگن از سعید من سعد فی بطن امه یا بگن از شقی من شقی فی بطن امه. ممکن هم هست اعملوا فکل میسر لما خلق له رو به لحاظ توانایی افراد در نظر بگیریم، یکی توانایی این دارد که به مقام های خیلی بالا برسد، یکی تواناییش در اون حد نیست، نه به معنای جبر باشد که مطیع مجبور است بر مطیع بودن، عاصی مجبور است بر عاصی بودن. راجع به این اخبار شقاوت و سعادت یک مطلبی هم میشه گفت که به نحو اقتضا نه به نحو علیت تامه. افراد مختلفه، تحت تأثیر ژن‌ها، تحت تأثیر شرایط روحی پدر و مادر، برخی تمایل به کارهای خوب دارند، برخی هم تمایل به کارهای بد دارند. اما نه اونی که تمایل به کارهای خوب داره مجبور بر کار خوب هست، و نه اونی که تمایل به کار بد داره مجبور به کار بد هست. بله، او اگر بخواد خوب بشه زحمت زیادتر باید بکشه، اینکه به معنای جبر نیست. این راجع به اخبار سعادت و شقاوت. قسم سوم که ممکن هست از اونها جبر استفاده بشه اخبار طینته. در معتبره ابی بصیر داره که انا و شیعتنا خلقنا من طینت من علیین و خلق عدونا من طینت خبال من حمأ مسنون، امالی شیخ طوسی صفحه 149، بهار الانوار جلد 5 صفحه 225، یا در معتبره ابی بکر حضرمی هست اخذ الله میثاق شیعتنا معنا علا ولایتنا لا یزیدون ولا ینقصون ان الله خلقنا من طینت علیین و خلق شیعتنا من طینت اسفل من ذلك و خلق عدونا من طینت سجین و خلق اولیاهم من طینت اسفل من ذلك، بهار الانوار جلد 5 صفحه 249. یا در روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی از ابی بصیر نقل میکنه از امام باقر علیه السلام که لا تخاصم الناس فان الناس لو استطاعوا ان يحبونا لاحبونا ان الله اخذ ميثاق النفس فلا يزيد فيهم احد ابدا ولا ينقص منهم احد ابدا، بهار الانوار جلد 5 صفحه 250، که میفرماید با مردم تخاصم نکنید، اون کسی که محب ما نیست نمیتواند محب ما باشد، اون کسی که محب ماست او میتواند محب ما باشد. یا در صحیحه زراره آمده است که از امام باقر علیه السلام لو علم الناس کیف کان ابتداء الخلق لما اختلف اثنان، اگر مردم بدانند چگونه خلق شدند هیچگاه حتی دو نفر هم با هم دعوا نمی کنند. بعد فرمود ان الله قبل ان یخلق الخلق قال کن ما ان عذبا اخلق منک جنتی و اهل طاعتی، آب شیرین ایجاد کرد، خلق کرد تا بهشت و مطیعین را از آن خلق کند، و قال کن ما ان ملحن اجاجن ایجاد کرد آب شور تلخ را تا از آن آتش جهنم و گناهکاران را بیافریند. ثم امرهما فامتزجا، بعد آب شور تلخ با آب شیرین با هم مخلوط شدند. فمن ذلک صار یلد المؤمن کافرا و الکافر مؤمنا. تا آخر حدیث فرموده است که اصحاب شمال به وجود آمدند، اصحاب یمین به وجود آمدند در همون عالم زر. فلا یستطیع هؤلاء ان یکونوا من هؤلاء ولا هؤلاء ان یکونوا من هؤلاء. نه اصحاب یمینی که در عالم زر بودند در عالم دنیا می توانند جزء گناهکاران باشند، و نه کسانی که در عالم زر جز اصحاب شمال بودند در دنیا می توانند از افراد مطیع باشند. کافی جلد 2 صفحه 6. و همینطور روایت شهاب هست از امام صادق علیه السلام: لو علم الناس کیف خلق الله هذا الخلق لم یلم احد احدا. اگر مردم می دانستند چگونه آفریده شده اند هیچ کس دیگری را ملامت نمی کرد. قلت اصلحک الله فکیف ذاک؟ فقال ان الله تبارک و تعالی خلق اجزاء بلغ بها 49 جزءا ثم جعل الاجزاء اعشارا فجعل الجزء 10 اعشار ثم قسمه بین الخلق فجعل فی رجل 10 جزء و فی آخر 10 جزء حتی بلغ به جزءا تاما و فی آخر جزءا و 10 جزء و آخر جزءا و 10 جزء و آخر جزءا و 3 اعشار جزء حتی بلغ به جزئین تامین ثم به حساب ذالک حتی بلغ به ارفعهم 49 جزءا. فمن لم یجعل فیه الا 10 جزء لم یقدر الا ان یکون مثل صاحب العشرین و کذالک صاحب العشرین لا یکون مثل صاحب 3 اعشار و كذلك من تم له جزء لا يقدر على ان يكون مثل صاحب الجزئين ولو علم الناس ان الله خلق هذا الخلق على هذا لم يلم احد احدا. وسائل الشيعه جلد 16 صفحه 161. یعنی خدا نحوه آفرینشش نسبت به انسان ها فرق میکنه. اونی که دارای 1/10 جزءه از کمال هست نمیتونه مانند کسی باشه که دارای 2/10 جزءه و همینطور. این هم گفته میشه که مفادش جبره و یا در نهج البلاغه هست که راجع به اختلاف مردم فرموده انما فرق بینهم مباد و تینتهم. عامل فرق بین مردم مباد و تینت اینهاست، تینت اینها با هم فرق میکنه. این روایات به نظر ما مشکلترین چیزی است که در مقام ممکنه برای اثبات جبر به اینها استدلال بشه. نه البته جبر اشعری که که می گفتن اراده هیچ تأثیری نداره در صدور فعل. نه، ولو جبری که صاحب کفایه بالمعال معتقد شده که اراده گناه ناشی از مبادع طینت شخص هست، یا اراده کار نیک ناشی از مبادع طینت او هست. انشاءالله در جلسه آینده راجع به این روایات بحث میکنیم. والحمد لله رب العالمین.